الجنة بشفاعة القرآن. اللهم اهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم.
آمين.
ببركة القرآن العظيم.
آمين.
وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين.
آمين.
اللهم احشرنا يا ربنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اینجا یه باغ پرگله،
اینجا واژه‌ها تبلور نورند، اینجا جرعه نوش زلال وحی و ولایتی، گوش دل بسپار، اینجا صدای فضیلت و فطرت است. رادیو معارف، موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز،
موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز.
می‌خواستم بپرسم که این سوره مبارکه،
سوالم این هست که خداوند در قرآن می‌فرماد که ما دیو،
درست می‌خواستم در رابطه با اینکه چرا در قرآن
اول من سوالشون رو پاسخش عرض کنم.
در مورد آیه یوم ندعو کل اناس به امامهم یه توضیح بدم.
این که آیه میگه در اون روز قیامت هر کسی رو با امام خودش میخوان.
پرسمان، پاسخ به پرسش های قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. ذلك الكتاب لا ریب فیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و تحیت عرض میکنم حضور شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. امیدوارم که حالتون خوب باشه در این ایام سرد زمستانی و متشکرم که با برنامه پرسمان قرآنی همراه هستید. همونطور که استحضار دارید، برنامه پرسمان قرآنی به سوالات قرآنی شما پاسخگو هست با حضور کارشناس ارجمند جناب استاد حجت الاسلام المسلمین حاج آقای ملکی. حاج آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید به برنامه.
علیکم السلام، خیلی متشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. ربی یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. رب صل علی محمد و آل محمد. حقیر هم حسر استالی به همه شنوندگان عزیز و ارجمند قرآنی عرض سلام و ادب و احترام دارم، در خدمتون هستم.
سلامت باشید، خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه پرسمان قرآنی. قبل از اینکه به سوالات عزیزان شنونده برسیم، اجازه میخوام که یک بار راهی ارتباطی برنامه را عرض بکنم. شماره تلفن های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و همچنین سامانه پیام کوتاه 30553. انشالله در پیام و تماستون قید می‌فرمایید که مربوط هست به برنامه پرسمان قرآنی. اگر جناب استاد اجازه بدن، اولین سوال که به صورت تلفنی ضبط شده با هم می‌شنویم.
با عرض سلام، خسته نباشید خدمت شما و استاد گرامی. سوالی که بعد داشتم این هستش که در آیه 6 سوره مائده در مورد وضو گرفتن، من دو سه تا ترجمه نگاه کردم، در مورد شستن دست ها میفرمایین که تا آرنج، نمیگن از آرنج. شما شیعیان از آرنج شروع میکنیم وضو گرفتن، یعنی آبو میریزیم از آرنج، در حالی که مثلا اهل تسنن رو نگاه میکنیم برعکس این از یه انجام میدن. این صحیحش کدومه؟ حالا ما این سوالی که من داشتم خدمت شما هست.
ما هم سلام عرض میکنیم خدمت شما شنونده بزرگوار و متشکریم از سوالی که مطرح فرمودید. خوجا سوالشون بیشتر ناظر مسئله فقهی است که یعنی فرایند تفقه رو میخواد، منتها این تعبیر علل مرافق که در قرآن اومده خب برای خیلی ها ممکنه جای سوال باشه، قبلا هم پاسخ داده شده البته در همین برنامه هم. اما بله. اگر لطف کنید پاسخ بدید که از اون که نشیدن بشنن.
بله، یک پاسخ از خود قرآن، همین آیه 6 از سوره بارکه مائده که یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه، وقتی که قیام میکنید برای که نماز بخونید، فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق. الان سوالی که اینجا مطرح اینه که چرا وقتی که بحث شستن صورت مطرحه نفرمود از بالا به پایین، یا از پایین به بالا، یا از چپ به راست، یا از راست به چپ؟ از اینجا معلوم میشه که آیه داره محل شستن را در وضو تعیین میکنه، نه کیفیت وضو گرفتن را.
چون وجه مشخصه دیگه. بله. محدودش
وجه که گفت معلوم شد، منتها دست که بیان میکنه از
کتف حساب،
حساب میشه تا نوک انگشتان.
بله.
اینجا داره محدوده رو بیان میکنه، فهمید که دست که میگیم منظور از مرفق است تا نوک انگشت.
بله.
اینجا مسئله کیفیت نیست که بخوایم بگیم که چرا اینجا گفت مثلا از اینجا شروع کنید اینجا تمام بید، نه اصلا بحث از کجا آغاز کنید نیست،
این کیفیت با سنت معلوم میشه.
احسن. نکته دوم، پس این نکته اول نسبت به خود آیه رو وقتی انسان نگاه میکنه متوجه میشه که آیه در صدد تبیین جاهایی که باید در وضو شسته بشه است، نه کیفیت شستن.
بله.
دلیلش هم عرض کردم، خاطر اینکه در صورت بیان نکرده. نکته دوم، از حیث فقهی اهل سنت شستن از مرفق به پایین را هم جایز میدونن، یعنی هیچ کس نگفته این حرامه،
یعنی اونا هم به این برداشت صحه میذارن، در واقع
قبول کردن اینا. بله. نکته سوم، ما این کیفیت شستن را از پیامبر باید بیاموزیم. بعد ببینیم پیامبر چگونه به این آیه عمل کرده.
بله.
امام باقر علیه السلام از پدر بزرگوارش، اون از پدر بزرگوارش تا میرسه به پیامبر عظیم میشن، میفرمایند که پیامبر که ما اهل خانه پیامبریم، اهل خانه که بهتر میبینه که پیامبر چگونه وضو گرفته. خب این که دیگه قانون کاملا عرفی و عقلی و عقلایی، ما این کیفیت را هم از پیامبر آموختیم که پیامبر این گونه وضو میگرفت.
بله.
و احتمال قوی به خاطر همین هم هست که برادران اهل سنت اون گونه وضو گرفتن را جایز میدونن.
بله.
خب اگر اونها میگن که پیامبر به شکل دیگری وضو میگرفت که اصلا اینجور وضو گرفتن باطل باید بدونن، ولی باطل نمیدونن، جایز میدونن.
بله.
این پاسخیست که به این عزیز میشه.
بله. حاجا توی این جور مسائل هم شاید یه نکته های خداوند در قرآن قرار داده که بالاخره احتیاج ما به معصومین برای فهم قرآن رو نشون بده دیگه، اینجور نیست
دیگه. بله دیگه، علی حال قرآن مبین میخواد و انزل،
حتی در احکام.
بله، حتی در احکام. بله. حتی در مباحث اعتقادی که در قرآن وجود. بله. داره. بله، بخشی از آیات رو همه میتونن ترجمه شه بخونن بفهمن، البته خب یه لایه از اون رو میفهمن، هرچه عمیق‌تر کار مثلا فرض کنید عمیقی کرده باشن بیشتر میفهمن.
بله.
اما بخش زیادی از آیات قرآن متشابهاته، متشابهات رو کسی میتونه به محکمات ارجاع بده که مسلط به قرآن باشه و منطق فهم قرآن رو بلد باشه. من الان یه خطری که احساس میکنم چون میشنوم مثلا فرض کن فلان خانم فلان آقا که اصلا ادبیات تفسیر رو کار نکردن، علی حال تفسیر یک علمه، اونم یه علم با شرافت.
بله.
کلام خداست دیگه، اهمیت هر علمی به موضوع اون علمه، موضوع علم تفسیر کلام خداست و کشف مراد خداست، بنابراین اون علم لغت میخواد، اون علم صرف میخواد، اون علم نحو میخواد، اون علم فصاحت میخواد، علم بلاغت میخواد،
علم حدیث میخواد،
علم حدیث میخواد، حتی بعضی از بزرگان میگن حتی فلسفه میخواد. تا فلسفه یه بخشی از فلسفه رو نخوندید و ذهن دقیق و سیالی پیدا نکردید سراغش نرید. حالا اگر میگم حالا اختلافیه، خیلی از این آیات ما مبینانش پیامبر و اهل بیت عصمت و طهارته.
بله.
تفسیر رباییه.
در صورت خیلی از انحرافاتی هم که تو جوامع به وجود میاد، جامعه اسلامی، بخش زیادش به هم میگرده به همین تفسیرهای ناصحیحی که بعضیا از روی ظن و گمان خودشون آیه رو تفسیر میکنن که میشه تفسیر برکه، گناه کبیره است.
بله، یعنی کسی که مقدمات رو فراهم نکرده و احراز نکرده در واقع اجازه ورود به دایره تفسیر رو نداره. بله. یعنی قهرن این طوریه دیگه. بله. هم خودش اشتباه میفهمه هم دیگران به اشتباه میندازه.
بله.
خیلی متشکرم از همراهیتون با برنامه پرسمان قرآنی. لحظاتی رو با اتاق فرمان همراه هستیم و دوباره خدمتتون برمیگردیم.
سمان پاسخ به پرسش‌های قرآنی.
329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
با برنامه پرسمان قرآنی در محضر شما هستیم. حاج آقا، در سوال قبلی اشاره فرمودید به موضوع تفسیر و اینکه کسی که به تفسیر قرآن دست میزنه باید خیلی از مقدمات رو برای خودش فراهم کنه که اشاره فرمودید. اونجا یه سوال دیگه مطرح شده، یکی از عزیزان پرسیدن، گفتن که اصلا به نظر میرسه که تفسیر ذهن انسان رو در فهم قرآن مسدود میکنه و میبنده، به این معنا که اگر ما تفسیر رو از قرآن مطالعه کنیم دیگه ذهنمون آزاد نیست تا به یه برداشت دیگری برسیم و این خلاف مراد قرآن از جهت امر به تدبره. پاسخ این سوال رو چگونه میشه داد جناب استاد؟
این پاسخ رو علامه طباطبایی رضوان خدا بر این مرد بزرگ که جدا چه خدمتی کرد به جهان اسلام، مخصوصا جهان تشیع، ایشون یه بحثی داره تحت عنوان تدبر، ذیل همون آیه افلا یتدبرون القرآن.
بله.
که خداوند اونجا در است مؤاخذه میکنه که چرا تدبر نمیکنید در آیات قرآن. ایشون فهمید که این خود تدبر در قرآن قاعده داره، فرمول داره،
روشمند باید باشه،
روش داره. بعد ایشون فهمید که همین تفسیر قرآن به قرآن که شما یک آیه رو که پیدا میکنید آیات مرتبطش هم پیدا بکنید، بعد کنار هم میشم این بگذاری، بعد تدبر کنی، تفکر کنی، تا اینکه رابطه این رو کشف بکنی، این تدبر در قرآنه.
بله، یکی از روش‌های کشف مراد خداوند.
وقتی واژه‌ها رو بررسی میکنی ببینی که مثلا این کلمه مثلا رجس رو در اینجا آورده. خب این کلمه رجس در لغت نزدیکی به زمان وحی به چه معنا بوده؟ بعد معنایی که خداوند از این رش داره استفاده میکنه معنی لغویشه یا معنی اصطلاحیشه؟
بله.
تدبر در اونها کشف مراد خدا میکنه. این که یک کسی همجوری بشینه راجب قرآن فکر بکنه، خب وقتی که زمینه نداره، مثل اینکه مثلا فرض کنید یک معادله دو مجهولی بذاره جلوی کسی که اصلا ریاضی نخونده،
به راجب این فکر کن جوابشو
بده، ببینم جوابشو میده که خب این که اصلا کار نکرده ریاضی.
بله.
خدا رحمت کنه مرحوم شاه آبادی،
رحمت الله،
اصلا نصرالله شاه آبادی که چند سال پیش به رحمت خدا رفتن، ایشون از پدرشون که همون استاد امام بوده نقل می‌کنن که پدر من گاهی یه صفحه قرآن باز می‌کرد، یک ساعت فقط به اون صفحه نگاه می‌کرد. خب
فکر می‌کرد،
فکر می‌کرد. خب این تدبر در قرآن توسط یک کسی که همه این علوم مقدمات فهم این علم را یاد گرفته، بلده، اون وقت او وقتی تدبر میکنه، تفکر میکنه، برداشت دقیق و درستی از اون در میاره.
بله.
لذا بحث تدبر اسمش قشنگه اما بر اساس قاعده و منطق باید باشه، نه بر اساس ذوق و سلیقه.
بله، خیلی متشکرم از توضیحی که فرمودید. فاصله کوتاهی از اتاق فرمان میگیریم و دوباره خدمتتون برخواهیم گشت.
بسم الله
پرسمان، پاسخ به پرسش‌های قرآنی.
برنامه پرسمان قرآنی را از رادیو معارف می‌شنوید و جناب استاد ملکی کارشناس ارجمند برنامه به سوالات قرآنی شما پاسخ میدن. حاجا یکی از عزیزان شنونده پیامک زدن به سامانه 3553 و گفتن که مگر قرآن تبیان کل شیء نیست، یعنی بیان هر چیزی، پس چرا خداوند مستقیم در قرآن شیعه را به عنوان دین حق معرفی نکرده است؟
در قرآن همه اون چی که برای هدایت انسان لازم بوده قرآن اون رو بیان کرده. به خاطر همین هم الان فرض کن در بحث اصول تربیت در قرآن، تعلیم و تربیت در قرآن، هر چی زمان میگذره در این زمینه مطالب دقیق داری افرادی که صاحب فنن استنباط میکنن. شما حضرت آیت الله العظما جوادی آملی تفسیر تسنیمشون شرح تفسیر المیزان علامه طباطبایی، خب مطالبی که ایشون علاوه بر اون چی که علامه در المیزان آورده ایشون استنباط کرده، اونم بر اساس همون اصول استنباط، خب مطالب خیلی جدید و دقیقی رو کشف کرده. قطعا اگر دوباره ایشون برگرده یک نوع دیگه تفسیر، دوباره مطالب دقیق تری که قبلا هم عرض کردم، این دقایق در طوله، در عرض نیست که بگن که پس اون تفسیر قبلی چی میشه، تفسیر قبلترش چی میشه، نه. این مثل همین علمه که کسی میاد کشف میکنه، یک کسی دیگه یک کشف دیگری رو این کشف اول،
در واقع تعمیق میشه فهم،
تعمیق میشه فهم، عمیق تر میشه.
خب از نشون دهنده بی پایان بودن دریای معارف قرآن اصلا هم هستی.
معجزه جاوید یعنی این دیگه، یعنی هر روز نوآوری داشته باشه، هر روز،
یعنی بعد از 14 قرن که علما هی در این کتاب اندیشیدن و هی مطلب گفتن، باز هی علما نه آدمای عادی میان در این کتاب فکر میکنن و چیزای مطالب جدید کشف میکنن. بله،
در همین رابطه در تفسیر صافی روایتی از امام صادق علیه السلام هست که حضرت فرمودن خداوند در قرآن بیان همه چیز را نازل کرده در ذیل همون تبیان کل شیء.
تفسیر صافی مرحوم فیض.
بله، جلد 1 صفحه 56.
بله.
فرمودن که خداوند در قرآن بیان همه چیز را نازل کرده. حتی چیزی که بندگان به آن نیاز دارند، یعنی همیشه نیاز دارند، نه یک لحظه. حتی از اونها فروگذار نکرده. خب بندگان چه چیزایی نیاز دارن؟ حالا اندازه که ماها میفهمیم، یعنی در امر تعلیم و تربیت و تعالی و رشد هر چی که نیاز دارن در قرآن هست،
در امر هدایت،
در امر هدایت. این یک نکته. نکته دوم اینه که مسئله شیعه و سنی که در قرآن مطرح نیست، مسئله حق و باطل در قرآن مطرحه. تبعیت از خدا و رسول خدا آیات بسیار متعددی وجود داره، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله
و
اطیعوا الرسول،
قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی
یحببکم الله. خب این از این آیات زیاد،
ما آتاکم الرسول فخذوه.
بس
خواهی میکنم چون
بله 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 یادآوری میکنیم
از صادقش
بله. بله. بله، اون چی که خیام بر ام کرده اونها رو عکس کنی، اونها که نه کرده اونها رو انجام ندی. خب این تا اینجاش. حالا پیامبر عظیم الشأن نسبت به شیعه چی کار کرده؟ متواتر، یعنی اون چیزه که دیگه مود لا دردش نمیره. انی تارکم فیکم و سقلن کتاب الله
و اعتره
بله. من کنتو مولا فهادا
علی
مولا، انما ولیکم الله و رسوله
والذین آمنو.
خود برادران اهل سنت آیشو ببینن تفسیر کنن که برای ولدین آمنو کیه. این آیه ولایت داره بیان میکنه اون الذین آمنو کسی است که نماز میخونن و در حال رکوع زکات میدهد، انفاق میدهد.
خب این بیان خود قرآنه.
بیان خود قرآن. مصداقش کیست؟ از امیر. شیعه کیست؟ پیروان حضرت
امیر.
امیر سلام داره.
پس این جدا از قرآن نیست.
نه دیگه. لا اسألكم علیه اجرن الا المودت فل
قربا.
قربا. قربا کیست؟ اصحاب مباهله کیا هستن؟ یکی دوتا ستا چهارتا که نیست که. فسألو اهل الذکر، یکی از مصادیق اهل ذکر فرمودن ما اهل بیت هستیم. شیعه یعنی مطابق این آیات عمل کردن، از اهل بیت سوال کردن، در خانه اهل بیت رفتن، از اونها تبعیت کردن
به فرمان خود قرآن.
به فرمان خود قرآن. روایت پیامبر عظیم الشان هم اونایی که اصلا متواتره، اصلا غیر متواترش اصلا میگیم حالا علل حساب میذاریم کنار.
بله.
اینا هم روایت پیامبر عظیم الشان. خب اینا دیگه از این روشن‌تر وجود داره؟
شما که این بیانو میفرمودید من داشتم فکر میکردم که اگر مثلا قرآن اسم شیعه و سنی رو مثلا میآورد، خب مثلا میگفت شیعه حقه، مثلا هر کسی اسم خودش رو میذاره شیعه دیگه، باز مطلب مشخص نمیشد. ولی وقتی با وصف با
احسن.
جزئیات وقتی بیان میکنه دیگه اسم اینجا موضوعیتی نداره دیگه، باید دید که کی تطبیق داره برای این آیات. بله خیلی متشکرم از توضیحی که فرمودید و همینطور از شنونده عزیزی که این سوال رو مطرح کردن. فاصله از اتاق فرمان میگیریم و برنامه پرسنل قرآنی ادامه خواهد داشت. در خدمتتون هستیم.
پرسمان پاسخ به پرسش های قرآن.
از همراهیتون با برنامه پرسامان قرآنی متشکرم. جناب استاد ملکی، یکی از عزیزان شنونده با شماره 0937-0985 سوال کردن که سوالشون چند بخش داره. اگر اجازه فهمید بخش اول رو مطرح کنم. راجع به آیه 49 سوره مبارکه توبه گفتن که چرا در این آیه بعد از جمله الا فی الفتنت سقطو گفته شده است که قطعا جهنم بر کافران محیط است. حالا راجع به اصل آیه توضیح بفرمایید که این نکته ای سوال کردن مشخص بشه بیشتر.
بله. ببینید آیه 48 رو بعد بخونیم تا اون روشن بشه.
بله.
در این آیه فرمود که لقد تقبل فتنه. این منافقین من قبل، از قبل هم دنبال فتنه جویی بودن.
پس موضوع آیه منافقان هست.
منافقان.
بله.
و قلبوا لك الامور، و دنبال این بودن که امور رو برای شما وارونه کنن. دروغ بگن، آقا جنگ نیاز نیست، بعد بریم باستن با این کفار دست دوستی بدهیم،
گزارش اشتباه بدن،
حتی جا الحق و ظهر امر الله و هم کارهم. اینجا که دیگه فرمانه به اصطلاح جنگ و این که ما در این جنگ پیروز میشویم این که مطرح شد، اینا و هم کارهم، اینا خیلی ناراحت شدن، خوششون نیامد. بعد در این آیه که شون سوال کردم و من هم، بعضی از این منافقون من کسانی بودن که یقولو میگفتن به پیامبر اعذن لی، به ما اذن بدید که تو این جنگ شرکت نکنیم. اعذن لی ولا تفتنی، ما رو وارد این فتنه و بر این گناه نکن. این جنگ رو گناه میدونستن. آیا آمد که الا فی الفتنه سقطو، بیچاره ها همین که نافرمانی میکنید از دستور خدا و پیامبر و وارد جهاد نمیشید، با کفار نمیجنگید، این خودش گناهه. فتنه در اینجا معنی گناه.
بله.
بعد یه قاعده کلی، و ان جهنم لمحیطتون بالکافرین، جهنم بر کافران احاطه داره، که سوالشون اینه که این یعنی چی. در اینجا مفسرین فرمایشات متعددی که در اصل مکمل همه، در مقابل هم نیست. یکی این که گفتن که اینا در قیامت وارد جهنم هم، جهنم بر اینها احاطه داره. بعضی‌ها گفتن نه، که این نظر دوم بیشتر، همین الان اینها جهنم برشون احاطه داره، چون اسباب جهنم رو اینا دارن فراهم میکنن.
بله.
من یه چیزی رو میخوام اضافه کنم، حالا یک نظری که عقیر دارم اینه که اصلا فاصله بین دنیا و آخرت فاصله ای نیست،
فاصله قابل ملاحظه ای نیست،
نیست. قیامت واقع شده بر طبق آیه قرآن، اذا وقعت
واقع،
واقع با فعل ماضی میاره،
یعنی اینقدر نزدیک،
یعنی اصلا واقع شده.
بله.
خب اگر اون حرف اول رو بپذیریم که ان جهنم لمحیطتون، بر اساس این تحلیل درسته، یعنی زمانی نیست که این فردا علی حال این بساط جمع میشه یا این شخص از دنیا میره و داخل جهنم. اون فرمایش اول هم درسته که ایشان داره همین الان اسباب جهنم رو داره فراهم میکنه. یه نکته دیگه هم وجود داره، اینه که اصلا کسانی که خدایی نیستن، قرآنی نیستن، پاک نیستن، طاهر نیستن، اینا داخل جهنمن. الان حالشون نیست، وقتی سر به سنگ لحد خورد اونجا متوجه میشن که داخل چی جهنم حسد و بخل و منیت و غرور و خودخواهی و تمامیت خواهی است.
بله خیلی متشکرم جان. بخش دیگری داره سوال ایشون، گفتن که آیه 52 سوره مارک توبه راجع به احد الحسنیین صحبت شده، یعنی یکی از دونیکی، به چه چیزهایی یکی از دونیکی گفته میشه؟
در ادامه هم بحث منافقینه، یعنی اونا مثلا فرض کنید آرزو میکنن کاش مؤمنین شکست بخورن، کاش مثلا منکوب بشن، و پاسخ اینه که خب شما فکر میکنید به ما چیزی میشه؟ ما یکی از دوتا حسن، دوتا نیکی، دوتا موفقیت، دوتا سعادت نصیب حال ما میشه، یا پیروز میشیم که این یه سعادته، یا شهید میشیم اینم یه سعادته،
در هر صورت
کدومش باشه ما پیروزیم.
بله.
تعبیری که امام اون وقت فرمایش میفرمودن که ما مکلف به مثلا مبارزه با کفاریم دیگه، حالا یا پیروز میشیم یا منتها در ادامهش داره که و نهنو نتربس بکم ان یصیبکم الله بعذاب من عنده او بعیدینا. اما راجب شما چی؟
حالا اینم اتفاقا یکی از موارد سوال از شنونده است که گفتن که عذاب یا از نزد خدا یا به دستان ما، این مقصود چی است؟
عذاب الهی که بعضی گفتم یعنی که اینا از بین میرن و از گرفتار عذاب جهنم میشن،
یا عذاب یا غیبی مثلا میرسه، مثلا
یا عذابی که برای حال عذابهای دنیایی مثل عذابی که بر قوم عاد وارد شد، بر از این نوع عذاب،
این عذاب خداوند.
پس یا عذاب دنیایی شامل حالتون میشه بیچاره ها، یا عذاب آخرتی، یا اینکه به دست ماها شکست میخورید و از بین میرید،
یعنی در جنگ،
در جنگ.
بند.
ما نسبت به شما اینگونه فکر میکنیم، شما هر کاری برای شما اتفاق بیفته شکسته برای شما.
بله، یعنی اگه ببرید بازم باختید، اگه مغلوب هم بشید بازم باختید، ما در هر صورت پیروز هست.
بله.
خیلی متشکرم جناب استاد ملکی. اگر در این لحظات پایانی برنامه کلام پایان دارید بشنوید در خدمتتون هستم.
من تشکری بکنم از عزیزانی که سوالای خیلی خوب میکنن و معلومه که خدا این توفیق رو بهشون داده که با قرآن مألوسن.
الحمدلله.
انشالله که همه مردم ما، همه ما ها موفق بشیم با قرآن رفیق بشیم.
انشالله. خیلی متشکرم جناب استاد و همینطور از عزیزان شنوندم متشکرم که برنامه پرسامان قرآنی رو همراهی فرمودن. التماس دعا تا برنامه آینده، خدا نگهدارتون.
ای فراتر از زمان ای ندای آسمان جز روزهای ما با تو دل پذیر شد سی بار سی بار لحظه لحظه سال